فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن به قسمت 19 سوره مبارک مائده رسیدیم، آیات 64 تا 66. همونطور که مستحضرید ما اشاره کردیم که در بخش دوم سوره مبارک مائده خداوند وظایف 25 گانه ای رو متوجه اهل کتاب میکنه. ما در قسمت 18 سوره وظیفه 21 رو آغاز کردیم و در این قسمت میخوام این وظیفه رو دنبال کنیم. در بخش اول به بعضی از حرکات و سکنات و رفتار و سخنان ناروای اهل کتاب اشاره کردیم. حالا در بخش دوم، یعنی در آیه 64 سوره مبارک مائده، یکی از مصداقهای روشن سخنان ناروا و گفتار گناه آلود یهود رو که بهش اشاره شد توضیح داده میشه و مورد بحث قرار میگیره. طبق رویه خودمون ابتدا دو واژه رو با هم معناش رو یاد بگیریم، بعد یک نکته ترجمه و بعد وارد سیمای هدایتی میشیم.
شرح واژگان.
اولین واژه واژه اوقدوه با قاف، ببینید برافروختند. اصلش وقده یا وقد یا وقود، یعنی افروخته شدن آتش. وقتی وقد به باب افعال میره، افعل یفعل و افعال، اوقد یوقد و افقاد. افقاد واو ساکن مقابل مکسور قلب یا میشه. افقاد میشه ایقاد، مثل مولاد میشه میلاد، افجاد میشه ایجاد. خب وقد به معنی افروخته شدنه، وقتی باب افعال میره متعدی میشه. ایقاد یعنی برافروختن آتش. پس افروخته شدن آتش لازمه، برافروختن میشه متعدی. واژه بعد واژه مقتصده است، میان روی معتدل. از قصد یعنی میان روی کردن. وقتی باب افتعال میره، افتعل یفتعل و افتعال، اقتصاد یقتصد و اقتصاد. اقتصاد در زبان عربی و در زبان قرآن معناش غیر از اقتصادی است که ما در زبان فارسی به کار میبریم. پس اصل معنای قصد در زبان عرب یعنی توجه و میل کردن، یعنی میانه روی کردن. اقتصاد به معنای پیش گرفتن راه میانه است. میگن فلانی مقتصده در زندگیش، یعنی معتدله، یعنی میان روه، نه افراط میکنه و نه تفریط.
نکات ترجمه.
جملاتی در زبان عربی وجود داره، میگن جملات دعایی. دعا گاهی لهه، گاهی علیهه، گاهی به نفع کسیه، گاهی بر ضد کسیه. دعاهایی که به نفع باشم دعا میگن بهش، ولی معمولا دعا علیه کسی رو میگن نفرین. معمولا در قالب جمله خبری به کار میره، اما به صورت انشایی و دعاگونه ترجمه میشه. مثلا نگاه کنید سوره مسد آیه 1، تبت یدا ابی لهب و تب، بریده با دو دست ابی لهب. این تعبیر بریده با دو دست ابی لهب، الان تبت یعنی بریده شد، ماضیه، ولی میگیم بریده باد. به صورت چی؟ به صورت انشائی ترجمه میکنیم، نفرینه. بریده با دو دست ابی لهب یعنی مرگ بر او باد، که میگن در قرآن مرگ بر فلان هست نیست، تمام موارد لن مرگه. همین تبت یکی از در حقیقت مصداقهای روشن برای آرزوی نابودی و نفرین بر علیه کسی، برای که کلا نابود بشه. یا در سوره مبارکه مائده 64 که آیه همین درسمون همین جلسه موضوع گفتگومونه، میفرماد و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیا گفتند که دست خدا بسته است. غلت ایدیهم، دست اونها بسته باد و لعنو به ما قالو و به کیفر گفتار باطلشون بر اونها لعنت باد لعنو به ما قالو. این غلت و لعنو به صورت خبری اومده اینجا ولی معنای انشائی داره، برای دعا علیه کسی و نفرین به کار برده شده و اینها. خب بریم به سراغ سیمای هدایتی این آیات 64 تا 66. ما در جلسه گذشته وظیفه 21 یهودیان و مسیحیان که بس با معارف دین اسلام و همه معارف کتاب آسمانی به طور کامل آشنا بشن و بهش ایمان بیارن بحث شروع کردیم. در قسمت اول به بعضی از حرکات و سکنات و رفتارهای ناروای اونها اشاره کردیم. در بخش دوم در آیه 64 مصادیق روشن این سخنان ناروا و گفتار آلوده یهود رو که قبلا اشاره کردیم یه خورده راجعش بحث کنیم. ببینید عزیزان، تاریخ نشون میده یهود زمانی در اوج قدرت زندگی میکردند، بر قسمت مهمی از دنیای آباد اون زمان حکومت داشتند. مثلا میشه اشاره کرد به زمان داوود و سلیمان ابن داوود علیهما صلوات الله و در اعصار بعدش هم قدرت یهود با نوسانهای ادامه داشت، ولی با ظهور اسلام به خصوص در محیط حجاز ستاره قدرت یهود افول کرد. مبارزه پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با یهود بنی نظیر و بنی قریظه و یهود خیبر موجب شد که اونا در نهایت تضعیف بشند و در این موقع بود که بعضی از یهودیا با در نظر گرفتن قدرت و عظمت پیشین خودشون از روی استهزا میگفتند دست خدا به زنجیر بسته شده و به ما بخششی نمی کنه. از اونجا که بقیه هم به گفتار اون راضی بودند، قرآن سخن رو به همه یهودیان نسبت میده و میفرماید
و قالت الیهود ید الله مغلوله.
یهود گفتند دست خدا به زنجیر بسته شده است. اینو باید توجه داشته باشیم، کلمه ید در زبان عربی معانی زیادی داره. یکی از معانیش دسته، اما معنای نعمت، معنای قدرت، معنای زمامداری و حکومت، معنای تسلط هم از ید استفاده شده. البته معنای اصلیش همون دسته. چرا؟ ببینید انسان بیشتر کارهای خودش رو با دست انجام میده و به عنوان کنایه در معانی دیگه معمولا این واژه به کار برده میشه. دقیقا هم کلمه دست در زبان فارسی هم همینطوریه. پس اگر ید و دست گفتیم مراد اراده حکومت کردیم، قدرت کردیم، اراده نعمت رو تسلط کردیم، این در حقیقت چون رسیدن به همه اینها معمولا از طریق دست و با کمک دست انجام میگیره. قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، در زنجیر است. خدا در پاسخ اونا به عنوان نکوهش و مذمت این عقیده ناروا رو قاطعانه رد میکنه. میفهمد غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دست اونها در زنجیر باد و به خاطر این سخن ناروا از رحمت خدا به دور گردند. لعنو به ما قالو، لعنت کردن یعنی از رحمت دور دانستن و دور کردن. بعد خداوند مطال برای این که باطل کنه این عقیده ناروا یهود رو اعلام میکنه هر دو دست خدا گشاده است و خدا هر جور بخواد و هر کس بخواد میبخشه. بل یداهو مبسوطتان ینفق کیف یشاء، دو دست خدا باز. اونا گفتن دست خدا بسته است، خدا در پاسخ میگه یداهو دو دست خدا اتفاقا بازه. ینفق کیف یشاء، میبخشه، انفاق میکنه، میدهد به هر کسی که بخواهد. نه اجباری در کار خداست، نه محکوم به جبر عوامل طبیعیه، نه محکوم به جبر تاریخه، بلکه اراده الهی بالاتر از هر چیز و نافذ در همه چیزه. جالبه یهود وقتی میخوان نسبت دست بسته بودن رو به خدا بدند کلمه ید رو استفاده میکنن، قالت الیهود و ید الله مغلوله، اما خداوند در پاسخ اونها ید رو به صورت مثنا میاره. ید یعنی یه دست، یداهو یعنی دو دست او، دو دست خدا گشاده است. این تعبیر علاوه بر یه نوع تأکیدی که درش هست کنایه لطیفی از نهایت جود و بخشش الهیه، به خاطر اینکه کسانی که زیاد سخاوتمند باشن با هر دو دست میبخشن. به علاوه ذکر دو تا دست کنایه از قدرت کامله و شاید اشاره‌ای به نعمت‌های مادی و معنوی یا دنیوی و اخروی الهی باشه. دو دست یعنی نعمت‌های دنیوی و اخروی. بعد خداوند می‌فرماید حتی این آیات که پرده از روی گفتار و عقاید یهودیا برمی‌داره، به جای اینکه اثر مثبت در اونها بگذاره و از راه غلط برگردند، بسیاری از اونها از روی دنده لجاجت می‌افتند و طغیان و کفر و سرکشیشون رو بیشتر می‌کنند. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا. اما در مقابل این گفته ها و اعتقادات ناروا و لجاجت و یکدندگی در طریق طغیان و کفر، خدا مجازات سنگینی در این جهان برای یهودیان قائل شده و اون مجازات اینه که عداوت و دشمنی در میان اونها تا دامنه قیامت افکنده شده. و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. الغینان افکندیم، انداختیم بین اونها العداوه والبغضاء، عداوت و دشمنی رو، الى يوم القيامه.
و القینا بینهم العداوه والبغضاء.
در اینکه منظور از عداوت و بغضا چیه، مفسری مفصل بحث کردن. ولی اگر ما از وضع استثنایی و ناپایدار کنونی یهودیان صهیونیسم صرف نظر کنیم و تاریخچه زندگی پراکنده و توأم با دربدری اونها رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که یک عامل مهم برای این وضع خاص تاریخی نبودن اتحاد و صمیمیت در میان اونها در سطح جهانیه. به خاطر که اگر اتحاد و صمیمیتی در میان یهود وجود داشت، در طول تاریخ این همه شاهد پراکندگی و بدبختی و دربدری اونها نبودیم. و در قسمت آخر آیه به کوشش‌ها و تلاش‌های یهود برای برافروختن آتش جنگ‌ها و لطف خدا در مورد رهایی مسلمان‌ها از این آتش‌های نابود کننده اشاره می‌کنه و خداوند می‌فرماید کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. هر زمانی اونها آتشی برای جنگ افروختن، خداوند اون رو خاموش کرد و شما رو هم از اون آتش حفظ کرد. این در حقیقت دیگه از نکات اعجاز آمیز زندگی پیامبر گرامی اسلامه. به خاطر که یهودی ها از تمام مردم حجاز نیرومندتر بودن، به مسائل جنگی آشناتر بودن، دارای محکمترین قلعه ها و سنگرها بودن، علاوه بر این قدرت مالی فراوانی داشتن که در پیکارها به اونها کمک میکرد، تا اونجا که قریش برای جلب کمک اونها کوشش میکردن و اوس و خزرج هر کدوم سعی داشتن که پیمان دوستی و همکاری نظامی با اونها ببندن. ولی با این همه قدرت، خداوند چنان تومار اونها رو در هم پیچید که اصلا برای هیچ کس قابل پیشبینی نبود. یهود بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع تحت شرایط خاصی مجبور به جلای وطن شدند و ساکنان قلعه های خیبر و سرزمین فدک همه تسلیم شدند و حتی یهودیانی که در پاره‌ای از بیابان‌های حجاز سکونت داشتند، اونها هم در برابر عظمت اسلام زانو زدند. نه تنها نتونستن مشرکین رو یاری بدن، بلکه خودشون هم از صحنه مبارزه بالکل کنار رفتند. قرآن اضافه می‌کنه اونها برای پاشیدن بذر فساد در روی زمین تلاش و کوشش پیگیری داشتند، مداوما این کار رو دنبال می‌کردند. و یسعون فی الارض فسادا، در حالی که خداوند مفسدان رو مطلقا دوست نداره. والله لا يحب المفسدين. بنابراین قرآن هیچ وقت به اونها نظر نژادی ایراد نداره، بلکه مقیاس انتقادهای قرآن کریم و الگوی سرزنشهای قرآن کریم اعمالیه که از هر کس و هر جمعیتی صادر میشه. یهود چون کینه‌توزانه ترین و بدترین رفتارها رو در مقابل پیامبر گرامی اسلام و خود اسلام عزیز داشتن، خداوند این جور سرسختانه اونها رو لعنت میکنه و نهایت دوری از رحمت رو نثار اونها میکنه. ولی با این حال قرآن رای برگشت رو بری اونها باز گذاشته، اونچنان که اصول تربیتی اقتضا میکنه، برای برگردوندن منحرفین اهل کتاب به راه راست، نشون دادن مسیر واقعی به اونها و تقدیر از اقلیتی که در میان اونها وجود داشتن و با اعمال خلاف اینها همگام نبودن، خدا ابتدا میفرماید
ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم.
اگه اهل کتاب ایمان بیارن و پرهیزکاری پیشه کنند، گناهان گذشته اونها رو ما میپوشونیم و از اون صرف نظر میکنیم. نه تنها گناهان اونها رو میبخشیم، بلکه در باغهای بهشت که کانون انواع نعمت هاست اونها رو وارد میکنیم. این در زمینه نعمت های معنوی و اخرویه. بعدش خداوند به اثر عمیق ایمان و تقوا حتی در زندگی مادی انسان ها اشاره میکنه و اعلام میکنه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگر اونها تورات و انجیل رو برپا دارن، اقامه کنن و اون رو به عنوان یک دستورالعمل زندگی در برابر چشمان خودشون قرار بدند و ما انزل الیهم من ربهم و به طور کلی به همه اون چیزی که از طرف پروردگارشون بر اونها نازل شده اما از کتب پیشین و قرآن بدون هیچ گونه تبعیض و تعصب عمل کنند، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از آسمان و زمین نعمتهای الهی اونها رو فرا خواهد گرفت. لأکلوا، میخورن، بهرمند میشن نعمتهای الهی، از آسمانها، از بالا سرشون که آسمانها باشه، از زیر پاشون که زمین باشه.
ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
در این آیه اشاره میکنه خداوند به اقام التورات، برپا داشتن تورات و الانجیل. بدون تردید منظور از برپا داشتن تورات و انجیل اون قسمت از تورات و انجیل واقعی است که در اون زمان در دست اونها بوده، نه قسمت هایی تحریف شده که کما بیش از روی قرائن شناخته میشد. و منظور از این که خدا فرمود و ما انزل الیه من ربهم، همه کتاب های آسمانی و دستورهای الهیه، به خاطر که جمله مطلقه. در حقیقت اشاره به این حقیقته که نباید تعصب های قومی رو با مسائل دینی و الهی آمیخته کرد. کتاب های آسمانی عرب و یهود مطرح نیست، اون چی که مطرح دستورهای الهیه. و به این بیان قرآن میخواد تا اونجا که ممکنه از تعصب اونها کم کنه، راه رو برای نفوذ در اعماق جانشون هموار کنه. لذا جالب، تمام ضمیرها در این آیه به خود اونها برگشت میکنه، الیهم، من ربهم، من تحت ارجلهم. همه اینا به خاطر اینی که اینا از مرکب لجاجت پایین بیان و خیال نکنن که تسلیم شدن در برابر قرآن به معنی تسلیم یهود در برابر عربه. اصلا اینجور نیست، بلکه تسلیم یهود در برابر قرآن تسلیم شدن در برابر خدای بزرگشونه. خدایا به همه ما توفیق ده بتوانیم معارف حق الهی رو فهم کنیم و از لجاجت و تعصب بیجا بدور باشیم و مسیر هدایت تو رو بپیماییم. و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب القرآن، 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إمعاني بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني.
عزیزان شنونده، ساعت همینک 15:20 است. همکارانمون در تلاش بودن که با کربلای معلا ارتباطی فرکانسی و تلفنی برقرار بکنن که موفق نشدن و همکارانمون در ازدحام جمعیت امروز شاید نتونن ارتباط با ما داشته باشن. امیدواریم همه ما که به عشق آقا ابوعبدالله الحسین در این روز اربعین ادب میکنیم، ارادت داریم و سیاه پوش هستیم، بتوانیم معرفت و شناخت و بصیرت خودمون رو بیشتر بکنیم با خواندن زیارت اربعین که باعث عاقبت به خیری خواهد شد. امام حسین علیه السلام میفرماید خدای من مرا با رحمتت بطلب تا به تو برسم و با نعمتم جذبم کن تا به تو روی آورم. سال روز اربعین شهادت امام حسین علیه السلام و یاران ایشون بر شما عزیزان تسلیت باد.
به سوز ای دل که امروز اربعین است، سزای کور ختم المرسلین است، میرام شیعه در خون ریشه دارد، نگه بانیز خط خون چنین است، به یاد کربلا دلها غمین است، دیلا خون گریه کن حسین بن علی سالار دین است، حسین بن علی سالار دین است، امام و رهبر اهل یقین است، امام و رهبر اهل یقین است، قیام کربلا گشت قیام است، سیرا سردست بهر مسلمین است، به یاد کربلا دلها قمین است، دیلا حسین است آن که با حق هم نشین است، خدا را حجت و دین را امین است، حسین است آن که در خط شهادت امام اولین و آخرین است، حسین است آن که حق را جاویدان کرد، حسین است آن که باطل را عیان کرد، حسین است آن که حکم دین بیان یان کرد، حسین از آن که با قرآن قرین است، به یاد کربلا دلها غمین است، دیلا ز آشورای اودین زنده گردید، مینای کربلا سازنده گردید، دیل بینا ندارد شک و تردید، چه دیلا کوی حسین عرش زمین است، مسافر کعبه دلها همین است، اگر خیل شهیدان حلقه باشن، حسین بن علی آن را نگین است، افق از خون پاکان لال گون است، نهال دین حق محتاج خون است، افق از خون پاکان لال گون است، نهال دین حق محتاج خون است، برای یاری حق بهترین کار، شیخا در در ره قرآن و دین است، به یاد کربلا دلها غمین است، دیلا شهیدان عاشقان کربلا یان، شهیدان ساکن کوی بلا یان، شهیدان معنی قلوب بلا یان، شهیدان رام کان خلد بیرین، شهادت زندگی در لام کانیز، شهادت لطف حق لطفی نیفانیز، شهادت چون حیات جا بیدانیر، میان مرکا زیبا تیرین است، دل ما در پی آن کار بان است، که از کرب و بیلا با غم چه زنجیری به دست چون باز بال از که گریان دیده روح الامین است. اگر در کربلا هم بی شمار است، اگر دلهای شیعه داغ دار است، اگر چشمان مهدی اشک بار است، زیدا آن زیدا آخرین نوسیب یاد کربلا دلها غمین است. زیلا کن گریه کن چون اربعی های به یاد کربلا دلها غمین است. زیلا کن گریه کن پیام خون خطاب آتشین است، بقای دین رقین اربعین است، چه تاریخ پر از خون و شهادت، سیرا سر اربعین در اربعین به دوران سیاه سلطه شب که می دوزن از افشاگر الله، جهاد حضرت سجاد و زینب بیان خطبه های آتشی نوستی زیبان زینب این بانوی پردر که هست آموزگار هر زن و مر، چنان در کوفه توفانی بپا کر، چنان در کوفه توفانی بپا کر، تو گوی خود امیر المؤمنین اسیر الله چون بر محمل نشاندن، تو گوی تیر غم بر دل نشاندن، گلی را چیده و در دل نشاندن، رقیه آن گل شادابه.
امام حسین علیه السلام می فرماید هر کس گرهی از مشکلات مؤمنی باز کند و مشکلش را برطرف نماید، خداوند متعال مشکلات دنیا و آخرت او را اصلاح می نماید. یک بار دیگر تسلیت عرض می کنیم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند اربعین حسینی رو، و از شما دعوت میکنم به تلاوت شیخ علی حجاج سویسی توجه بفرمایید. تلاوت آیات شریفه 30 تا 49 از سوره مبارکه فصلت به مدت 19 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فِي